شرکت‌های حکمران فضای مجازی قسمت اول استاد کهوه.
حالا بریم با حکمرانان فضای مجازی آشنا بشیم، چه کسانی دارن اینا رو مدیریت میکنن. سه تا سطح حکمرانی داره، سه تا سطح که هر سه سطح رو دارید توی تصویر ملاحظه میفرمایید. یه سطح شامل سیاستگزاران فضای مجازی هست. بالاخره هر روندی در هر جایی، حالا تو کشور ما یا آمریکا یا هر جایی در هر موضوعی، این یه سیاستی داره. مثلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینه که ما با رژیم صهیونیستی ارتباط نداشته باشیم. سیاست کلان ما در حوزه اقتصادی اینه که اتکا بر تولید بومی و توان داخلی داشته باشیم. این سیاست، این سیاست ها برای اینکه اجرا بشه دو تا قدم باید داشت برداره. یک، قوانینی مرتبط با این سیاست تدوین بشه، چون سیاست ها تا تبدیل به قانون نشه اجرا نمیشه. یه حرفی است که زده شده، یه نوشته ای است که نوشته شده، یه دستوری است که داده شده، کسی اجرا نمیکنه چون قانون نداریم. مثلا فرض بفرمایید در مسئله کرونا یا هر بیماری فراگیر دیگری میگن آقا یک سیاست اینه که مردم تردداشون کاهش پیدا کنه. خب شما اینو اعلام میکنید، توجه نمیشه. شما اینو تا تبدیل به قانون نکنید توجه نمیشه، باید قانون بشه. البته قانونی که ضمانت اجرا داشته باشه، جرایمی در نظر گرفته باشن، مشوقایی در نظر گرفته باشن. اون قانون هم باز کلیه. برای اینکه اون قانون در مقام اجرا، برای اینکه اون قانون در مقام اجرا محقق بشه، نیازمند برنامه‌های اجرایی یا مقررات اجراییه. بنابراین این تقسیم بندی سگانه ناظر به این حقیقته که در فضای مجازی ما یه سطح سیاست گذاران داریم، یه سطح تدوین کنندگان قانون داریم، یه سطح مقررات نگاران و نویسندگان برنامه اجرایی داریم. ما توی محور اول که عرض کردم هشت محور کلن میخواییم با این سه سطح آشنا بشیم. بریم سراغ سطح اول و شرکت هایی که شما اسامیشون میبینید. این عبارت هایی که الان تو تصویر ملاحظه میفرمایید، این اسم هفت شرکت بسیار بسیار مهم اقتصادی جهانه. خب یه تصویر الان با هم دیگه ببینیم. یه لیست بلند بالا شما دارید میبینید، حدود 55 تا شرکت تو این لیست اسامیشون نوشته شده. این 55 شرکت، شرکت هایی هستن که منابع بین المللی اینا رو لیست کردن که بیشترین سرمایه و دارایی تحت مدیریت دارن، دارن مدیریت میکنن، پول بیشتری رو تو دنیا اینا دارن مدیریت میکنن. دو تا نکته بسیار مهم تو این لیست وجود داره. یه نکته مهم اینه که بعضی از این شرکت ها سهامشون خصوصی است، یعنی یه چند نفر اینو دارن مدیریت میکنن، پولا همه در اختیار همین چند نفره، پس بنابراین یه دم سهامشون خصوصی نیست دیگه، عمومیه، سهامشون عمومیه. به عنوان مثال شرکت جی پی مورگان چیس، این سهامش به صورت عمومی عرضه شده. به صورت عمومی وقتی عرضه میشه یعنی دیگران میان سرمایه گذاری میکنن. و جالب اینجاست، شرکت اول که ملاحظه میفرمایید، شرکت بلک راکه، خودش جز سهامداران اصلی جی پی مورگان چیسه. بنابراین ما اومدیم چیکار کردیم؟ خود این شرکت هایی که سهامشون به صورت عام عرضه شده و سهامشون توسط شرکت های دیگه توی این لیست خریداری شده، اینا رو گذاشتیم کنار. یعنی به نظرمون رسید که ارزش و جایگاه کمتری داره. نکته دومی که در خصوص این لیست 55 تایی مهمه اینه که همه این شرکت ها در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری نکردن، لذا بی ارتباط با موضوع ما بودن. هرچند ما این 55 تا رو خدمتون اسامیشون نشون دادیم برای اینکه با یک نکته آشنا بشید و اون اینه که جریان مسلط اقتصاد بین المللی اینان، اینان که دارن بخش های مختلف اقتصاد جهان دارن مدیریت میکنن. خب ما از بین این 55 تا 7 تا شرکت رو انتخاب کردیم. این 7 تا شرکت هم سهامش رو به صورت خصوصیه، سهام عمومی نیست، و هم این که در خصوص فناوری اطلاعات خیلی سرمایه گذاری کردن. حالا یه بار دیگه به این اسامی توجه بکنید: شرکت بلک راک، ونگارد، فیدلیتی، استد استریت، کپیتال گروپ، نورثرن تراست و توماس روپرایز. خب این 7 شرکت پس 2 ویژگی داشتن: سهامشون خصوصیه و تو حوزه فناوری اطلاعات خیلی هزینه کردن. به صورت معمول و متوسط 30% سرمایه‌ای که در اختیارشون دارن تو حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات هزینه شده. این نکته مقدماتی اول در خصوص این 7 شرکت. نکته دوم این که خب اینا 30% آوردن تو حوزه فناوری اطلاعات، 70% جا دیگه داره هزینه میشه. اونا چیه؟ محورها متعدده. به عنوان مثال این اسلایدی که ملاحظه می‌فرمایید و تصویری که ملاحظه می‌فرمایید مربوط هست به سامانه بورس نیویورک، مربوط معروف به نزدک، سامانه بورس نیویورک مشهور به نزدک. این تصویر ما از اون سایت این سامانه گرفتیم. یه توضیحاتی دارید می‌بینید که مثلا فرض بفرمایید شرکت بلک راک %N از سرمایه خودش آورده تو حوزه انرژی، یه مقداری رو آورده تو صنایع کوچک، یه صنایع یه مقداری آورده توی محصولات صنایع چرخه‌ای، یه مقداریش آورده تو محصولات صنایع غیر چرخه‌ای، یه مقداری رو آورده تو حوزه فناوری اطلاعات، یه مقدار آورده تو خدمات عمومی، یه مقدار آورده تو خدمات ارتباطی و بهداشت و درمان هم یه بخشی رو به خودش اختصاص داده. تو این حوزه ها اومده سرمایه گذاری کرد. حالا هر حوزه شامل چه مواردی میشه بحث وسیعی داره. مثلا صنایع میتواند شامل جنگ افزارها بشود، تانک و موشک و پهباد و هواپیما جنگی و اسلحه ها و چه سبکش چه سنگینش، شامل اینا میشه تا بمب هسته‌ای را هم در بر میگیره. یه صنعت صنعت خودروسازیه، یه صنعت صنعت محتوای مبتذل و مستهجنه که اینا روش سرمایه گذاری دارن، یه صنعت مربوط به صنعت سرگرمیه، گیم، بازی های ویدئویی، طنز، اینا هم جز صنعت گردشگری، این یه صنعت هم صنعت گردشگری. پس وقتی میگیم صنایع، این صنایع حدود و ثغور بالایی داره و اینو تو حوزه‌های مختلف ورود کردن. انرژی میشه نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی هم میشه. بهداشت و درمانم مثلا حالا به عنوان مثال همین یکی از این واکسن‌هایی که چند وقت پیش تو ایران هم مجوز گرفت، جانسون جانسون، اتفاقا اسم شرکت جانسون جانسونه، واکسنش هم واکسن جانسون جانسونه. خب این شرکت جزو شرکت‌های بزرگ داروست در جهان، محصولات مختلف مرتبط با مسئله پزشکی، طب نوین، همه چیز، شما هر تخت بیمارستان شما بگیرید تا ملافه‌هایی که اینجا هست و تا ابزارهای تکنولوژیکی که پزشکان برای جراحی و برای درمان بیماران دارن استفاده میکنن تا داروها و امثالهم. خب یه بخش قابل توجهی از بودجه‌های اونها اومده توی بهداشت و درمان. بعضی از شرکت‌ها تا 18% 19% بودجهشون آوردن اینجا. این بهداشت و درمان براشون خیلی مهمه، خیلی هم سوداوره و سرمایه‌گذاری وسیعی هم اینجا کردن. مثلا شرکت جانسون جانسون یا یونایتد هلث کور مثلا، خب خیلی اینا سرمایه‌گذاری کردن، عمده سهام این شرکت ها مال ایناست. بنابراین همطور که ملاحظه می‌فرمایید شرکت مثلا بلک راک در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و یه چیزی حدود بالای 5000 شرکت این بلک راک رفته سهام خریده و حالا این بودجه رو آورده توی یه سری از شرکت‌ها بیشتر جریان داده که حالا انشالله در خلال بحث راجع به هر شرکت گفتگو خواهیم کرد. منتها برای اینکه بزرگواران یه مقدار یقینشون بالاتر بره و عمق مسئله جا بیفته که اینا واقعا تا چه حدی نفوذ دارن در دنیای مدرن ما، بهتره که این چند تا سند رو هم ببینید. تصویر اول که ملاحظه می‌فرمایید مربوط میشه به شرکت لاکید مارتین. شرکت لاکید مارتین این در واقع تصویر مربوط به سهامداران شرکت لاکید مارتینه. شرکت لاکید مارتین بزرگترین کمپانی تولید جنگ افزار در جهانه. چند تا شرکت هن دیگه؟ شرکت لاکید مارتین رایزن تکنولوژی که بی آ ا هستش، که البته بی آ ا مال انگلستانه، بوئینگ، خب این نورثرون گرامن، اسامیشون هم دارید میبینید. این شرکت ها بزرگترین کمپانی های تولید جنگ افزارن. به غیر از بی آ ا انگلستان، 5 تا دیگه آمریکایی هن از این 6 تای محوری و مهم. این 5 تا در واقع بزرگترین کمپانی هایی هستند که از ستمگران عالم در جنگ افروزی هاشون حمایت میکنن. به عنوان مثال همین تصویری که الان ملاحظه میفرمایید مربوط میشه به نقش شرکت لاکید مارتین در بمباران یمن. در واقع عربستان سعودی جنگ افزارهای مورد نیاز خودش رو از شرکت لاکید مارتین داره دریافت میکنه. همین موشکی که به اتوبوس دانش آموزان یمنی برخورد کرد، یا اون عروسی که به خاک و خون کشیده شد در یمن، اینا همه تجهیزات نظامیشو لاکید مارتین داره میده. در واقع وقتی ترامپ میومد تو منطقه و قرارداد نظامی میبست با قطر یا مثلا با عربستان یا با امارات، در واقع ترامپ سفیر این شرکت ها بود برای اینکه محصولات اینا رو بفروش. حالا یه چیزی هم گیر کشور آمریکا میاد قطعا تو این مراودات مالی. پس تو حوزه جنگ افزار خیلی سرمایه گذاری کردن. حالا این لاکید مارتین، خب بوئینگ هم ببینیم، سهم شرکت ها رو نگاه کنید. شما نگاه کنید تو همین شرکت بوئینگ، قبلی شرکت لاکید مارتین، یا حالا تاثیر بعدی که حالا انشالله خواهید دید، مثلا فرض بفرمایید شرکت رایزن تکنولوژی یا مثلا نورثرون گرامن، شما ببینید استدستری که با SSG شروع میشه اسمش، شما ببینید شرکت بلک راک، شما ببینید شرکت ونگارد، ببینید چه جایگاهی دارن اینا، چقدر سهام این شرکت ها در اختیارشونه. شرکت کپیتال گروپ رو ببینید، سهم کپیتال گروپ رو نگاه کنید. گاهی اوقات کپیتال گروپ توی لیست سهامدارا 3-4 بار اسمش اومده. حالا سهام کلاس A خریده، کلاس C خریده، کلاس B خریده، کلاس های مختلف سهام رو خریده، خیلی ورود دارن. یعنی ما راجع به شرکت هایی داریم صحبت میکنیم که حالا 30% تو حوزه فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کردن، اونا رو به دقت خواهیم دید، اما تو حوزه جنگ افزارا هم سرمایه گذاری کردن. تو صنعت نوشیدنی و خوراکی ها کمپانی های بزرگی داریم که بحث های مربوط به غذا رو دارن کنترل میکنن. حالا مثلا تو نوشیدنی، اهم از نوشابه ها و آب میوه ها و نمیدونم مشروبات الکلی و اینا، مثلا سرآمد اینها مثلا پپسی کولاس و کوکاکولا. خب اینا اونجا هم سهام دارن، سهام اونا رو هم خریدن. یا شرکت دایرکت تی وی که تو حوزه توزیع محتوای مستهجن طریق ماهواره خیلی فعاله. خب اینا سهام دارن تو شرکت دایرکت تیوی، اونجا هم سرمایه گذارن. تو بهداشت و درمان هم یونایتد هلث گروپ مثلا، هم ارزم به حضور شما شرکت جانسون جانسون و سایر شرکت ها، اینا اونجا سرمایه گذارن. در بحث راه و ساختمان، در بحث خودروسازی، مثلا بزرگترین خودروساز آمریکا تسلا هست، بزرگترین خودروساز جهان هم مثلا فلوکس واگنه. خب این فلوکس واگن و تسلا سهامداران اصلی همین شرکتان. ما داریم راجع به شرکت‌هایی صحبت می‌کنیم که تو حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، راه و ساختمان، صنعت برق، جنگ افزارها، بهداشت و درمان، اغذیه، حالا هم از خوراکی و نوشیدنی، اینا ورود جدی دارن و دارن کنترل میکنن، سهام دارن. و چون سهامدار اصلی هستن، سیاست‌های کلان اون حوزه هم اینا تعیین میکنن. این که عرض کردم یه عده از این شرکت‌ها سیاست گذارن، اون لایه سیاست گذارن قصه اینه. فرض بفرمایید ما یه شرکتی داریم 10 میلیون تومان ارزششه، حالا داریم گفتگو میکنیم، فرض دیگه 10 میلیون تومان ارزششه. این 10 میلیون تومان مثلا فرض کنید 50% سهامدار بنده ام، 50% دیگه سهام بین 50 نفر توزیع شده. خب معلومه سیاست گذار اول این شرکت بنده میشم، حرف اول و آخر تو این شرکت بنده میزنم. شما هم سهم دارید ولی من سهامدار اولم. قدرت اول این شرکت، رئیس اونه که پول داره، رئیس اونه که پول داره میده، رئیس اونه که سیاست پولی رو داره کنترل میکنه. و اینا رئیسن. نکته سوم در خصوص این شرکت ها اینه که عدد و رقمی که اینا در اختیارشونه وحشتناکه. مثلا فرض بفرمایید وقتی من میگم آقا شرکت بلک راک به عنوان بزرگترین کمپانی اقتصادی جهان 8.6 تریلیون دلار داره مدیریت دارایی میکنه، اینو باید بدونیم که بودجه یک سال آمریکا به عنوان اقتصاد اول جهان کلا 4 تریلیون دلاره. این 8.6 تریلیون دلار داره مدیریت میکنه، بیش از 2 برابر بودجه آمریکا در اختیارشه. بخشایی از نقاط جهان هست که اقتصادشون کاملا در گرو این شرکت هاست. امارات اینطوریه، مالزی اینطوریه، اندونزی اینطوریه. یعنی اینا اگر پولاشون از این کشورها بکشن بیرون بیچاره کردن این کشورها رو. کل این شرکت های خردوریز اینا رو اومدن سرمایه گذاری کردن و سهامشون خریدن. اینم نکته دوم خواستم در مورد اعداد ارقامی که حالا انشالله راجع به هر شرکت ما اعلام خواهیم کرد بدانید که این اعداد ارقام واقعا اعداد ارقام جدی است. عدد بسیار زیادی است. مسئله آخر در به عنوان مقدمه گفتگو راجع به این 7 شرکت اینه که یه عدد داریم راجع به مدیریت سرمایه، یه عدد هم داریم راجع به دارایی تحت مالکیت مشتریان، یه عدد هم داریم سیاست‌گذاری سرمایه. خوب توجه کنیم. مدیریت سرمایه یعنی آقا من اینقدر پول دارم و همین دارم مدیریت میکنم، یه بخش رو تو این شرکت، یه بخش رو تو این شرکت، پولای خودمه. این یه چیز. دارایی تحت مالکیت مشتریان یعنی که آقا من چقدر مشتری دارم؟ 500 تا مشتری داره شرکت من. 500 تا مشتری داره. این مشتریایی که به من مراجعه میکنه اینا چقدر دارایی دارن؟ من بالاخره رو اینا نفوذ دارم. اینم یه عدده. البته ما این عدد رو در مورد همه شرکت ها نداریم. اون مدیریت سرمایه، دارایی تحت مدیریت مال همه رو داریم. ولی این دو تا عددی که بعد خواهم گفت اینو در مورد همشون نداریم. فقط دارم میگم که بعدها اشاره کنم بدانید مسئله چیست. و بعد سیاست گذاری سرمایه، همون شرکتی که عرض کردم 10 میلیون تومان میارزه، مثلا همین شرکت تولید آب، این مثلا این آب معدنی تولید شده، این 10 میلیون تومان شرکتش ارزش داره، از این 10 میلیون 5 میلیون در اختیار منه، اما من چون سهامدار برترم امکان سیاست گذاری روی 10 میلیون دارم نه 5 میلیون. من 10 میلیون دارم سیاست گذاری میکنم چون من سهامدار اصلیم. این 3 تا عدد و رقم رو ناظر به این شرکت ها ما اعلام خواهیم کرد و راجبش گفتگو خواهیم کرد. www.shami.ir سایت شمی، سایت جامعه خانواده.